بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. امروز ظاهرا سال روز تشریف فرمایی حضرت معصومه سلام الله علیها به قوم. البته این منبع خاصی نداره، فقط چون در کتاب تاریخ قوم که یک کتاب بسیار بسیار کتاب معتبریه و از قدیم ترین منابع علامه مجلسی رضوان الله علیهم مطالب این کتاب را توی بهارالانوار نقل کرده. البته کتاب فارسیه، علامه مجلسی اینا را همه به عربی خودش ترجمه کرده و تو بهار آورده. یعنی اون احادیثی که تو بهار از این کتاب نقل شده متن عربیش مال علامه مجلسیه ها، این متن عربی حدیث نیست. توی اون کتاب می‌فرماید که حضرت معصومه وقتی که به قم تشریف آورد 17 روز توی قم بود و بعد به شهادت رسید. اگر که 17 روز باشه، یعنی چون تقریبا دهم ماه ربیع الثانی حضرت معصومه شهید شده، اگر 17 روز باشه، یعنی مثلا از امروز، مثلا مثل امروزی ایشون به قم تشریف آورده، یعنی همین 17 روز میشه امروز علل قاعده. وقتی حضرت معصومه سلام الله علیها تشریف آورد، قمی ها اومدن و تقریبا شاید کل شهر را وقف حضرت معصومه کردند. اینجایی هم که الان ما هستیم، اینجا اسمش بود باغ بابلان و اینجا را هم این باغ را وقف حضرت معصومه کردن که بعدم که ایشون اینجا شهید شد، اینجا قبرستانی چیزی نبود، توی باغی بود که حضرت معصومه را دفن کردن. به هر حال تشریف آوردن حضرت معصومه همه برکات و خیر را برای شهر قم آورد و حالا خیلی حرف است که یعنی همین که حضرت معصومه تشریف آورد چگونه مردم قم همه شیعه شدند، همه مسلمان شدند و طرفدار اهل بیت علیهم السلام. البته از قبلش بود، اما نه اینکه همه قمی ها مسلمان باشند، ولی با آمدن حضرت معصومه اینطوری شد و حضرت معصومه چنین اعتباری به قم داد که در واقع قم اون زمان رو بهش میگفتن منطقه جبل و این جبل از اصفهان شروع میشد تا حدود قزوین، اینو میگفتن قم. و اینکه قم در برابر طاغوت ها یا ظالمین معمولا مقاومت میکرد و تسلیم نمیشد، اینا این اعتبار و جایگاهی بود که حضرت معصومه سلام الله علیها به قم بخشید. به هر حال انشاءالله که خدا توفیق بده. علت این که عرض میکنم که حضرت معصومه سلام الله علیها شهید شدم اینه که حضرت معصومه تقریبا با 70 نفر از خاندان امام موسی بن جعفر، برادران خودش و محارم خودش، از مدینه تشریف آورد به ایران و در واقع این کاروان کاروانی بود که مهمان مأمون بودند و اطراف ساوه، الان یه جایی هم هست که محل درگیری و جنگیه که بین این کاروان حضرت معصومه و اون ارازل و اوباشی که حمله کردن به این کاروان، الان منطقش هم مشخصه اونجا، و این 70 نفری که با حضرت معصومه بودن همه شهید شدن. اصل این که اون حمله کننده ها آیا دزدان و رهزنان بودند یا اینکه خود اینام نقشه بود از طرف مأمون، چون مأمون یه قصدی داشت از این کار، حالا دقیقاًم این نیست که سر زبان ها معروف شده که حضرت معصومه تشریف آورد برای دیدن برادرش امام رضا علیه السلام، احتمالاً علت دیگه ای داشته، تو بعضی کتاب ها هست. چون مأمون دید به اون خواسته خودش نمیرسه و مأمونم واقعا خیلی قدرت داشت، کسی نمیتونست به کاروانی که مهمان حضرت کاروانی که مهمان مأمونه کسی نمیتونست حمله بکنه. احتمالا خود این حمله کننده ها از طرف خود مأمون بودن وقتی دیدن که به اون نتیجه نمیرسه، و بعد وقتی که اونجا درگیری شد، این 70 نفر شهید شدند، حضرت معصومه تنها خانم یکی از این کاروان زنده موند، و همونجا توی اون درگیری حضرت معصومه زخمی شد. یعنی اینکه بقیه خانم ها هم شهید شدند، این شاهده اینه که اون حمله کننده ها به زن ها هم متعرض شدند و حضرت معصومه اونجا آسیب دید از توی اون جنگی که همه اطراف ساوه پیش اومد، و بعد از اونجا تشریف آورد به قم و چند روز بستری بود همشم که اینجا بود تا شهید شد. عدم ازدواج حالا خوب نیست مطرح کنیم. بله ارز کردم یه علتی داره، تو بعضی کتابم هست، ولی نگفتن اینا بهتره. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که شرطی که حرامی رو حلال کنه یا بالعکس یعنی چی، و ضابطه شرط صحیح و شرط خلاف کتاب و سنت ضابطش چیه، از کجا بفهمیم یک شرط صحیحه یا یک شرط فاسده. چطور اگر بگوییم که کسی در عقد نکاح شرط بکنه که مرد زن خودشو طلاق ندهد، این شرط صحیحه، خلاف کتاب و سنت نیست. اما اگر که شرط بکنه که اختیار طلاق به دست زن باشد، این شرط باطله، خلاف کتاب و سنت. یعنی مثلا تفاوت اینا چیه؟ چطور اگر کسی یک شرط رو توی یک عقد انجام بدهد خلاف کتاب و سنت، همون شرط در عقد دیگر خلاف کتاب و سنت نیست. اینا میخواییم بینیم ضابطهی برای میشه پیدا کرد یا نه. فرمایش شیخ انصاری و صاحب جواهر رو قبلا عرض کردیم. توی مکاسب دو تا مطلب دیگر نقل کرده که اونا رو حالا توضیح میدم. اول مطلبی رو از مرحوم نراقی و دوم هم مطلبی را از میرزای قمی. ملا احمد نراقی صاحب معراج السعاده در این کتاب عوائد الایام صفحه 48 اینجا ایشون یه بحث خیلی مفصلی مطرح کرده، خیلی مفصل بحثش درباره شرط در ضمن عقد. شیخ انصاری هم به این کتاب‌های نراقی خیلی اهتمام داره، به هر حال شیخ انصاری چون شاگرد اینا بوده خیلی با احترام و با عظمت از نراقی ها یاد میکنه. مرحوم نراقی عرض کردم عبارتش خیلی مفصله، حالا اینجا من خلاصه شرز میکنم. مرحوم نراقی میفرماید که این حدیث که میفرماید المسلمون عند شروطهم الا شرطن حرم حلالن، حرم حلالن او احل حرامن. بحث نراقی اینه که این کلمه حرم فعل ماضی، فاعل حرم چی؟ آیا معنای حرم حلالن اینه که یعنی مگر شرطی که حرام کند حکم اون شرط حلالی را، یعنی ضمیر که تو حرمه هست و فاعل حرمه است به حکم شرط برمیگرده نه به خود شرط. الا شرطن حرمه حکمهو، حکم اون شرط حرمه حلالن حلالی را، او احل یا حلال کنه حکم شرط حرامی را. به عبارت دیگه مقصود از حکم یعنی وجوب وفا، اینو میگیم حکم. و حکم به دست شارع. معنای حدیث این میشه که هر شرطی وجوب وفا دارد مگر اون که وقتی شارع بگوید به شرط وفا بکنید، وفا کردن به این شرط حلالی را حرام کنه یا حرامی را حلال کنه. این معنای اولی که نراقی ذکر کرده. بعد خود نراقی فرموده که ولیکن این معنا خلاف ظاهر حدیثه. ظاهر حدیث این نیست که فاعل حرمه حکم شرط باشه، ظاهرش اینه که یعنی الا شرطن که حرم شرط، نه حرم حکم شرط. به عبارت دیگه این یه نوع استخدامه، یه نوع مجاز میشه، یا باز به عبارت دیگر اسناد فعل است به غیر ما هو الله. این اولا. ثانیاً این که این معنایی که ذکر کردیم خلاف روایت منصور ابن یونس که حدیث منصور ابن یونس ظاهرش اینه که اگر کسی شرط بکند عدم طلاق را، شرط بکنه که همسرش رو طلاق ندهد، این شرط وجوب وفا دارد و حکم شارع به این که به این شرط وفا بکنید خلاف کتاب و سنت نیست. معلوم میشه که معنای المسلمون عند شروطهم این نیست که اون شرط وجوب وفایش چیزی را حلال بکنه یا حرام بکنه. و سالسن اگر حدیث رو اینجوری معنا کنیم لازمش اینه که اغلب شرطها لغوند، به خاطر اینکه اگر حدیث رو اینجوری معنا کردیم باید بگوییم المسلمون عند شروطهم، یعنی مسلمون ها به شرطی وفا بکنند که واجبی را واجب بکند، حرامی را حرام کند. این معنای حدیث، یعنی اگر شما یه واجبی یا شرط کردید انجام بدید این درسته، حرامی را شرط کردید ترک کنید اینم درسته. خب این که هیچ فایده نداره. هر شرطی هم که شرط کردید که مباحی را انجام بدهید یا مباحی را انجام ندهید اینم خلاف کتاب و سنته. خب این دیگه حدیث اصلا معنا نداره، فایده نخواهد داشت. بعد نراقی میفرماید بنابراین حدیث رو باید جور دیگه معنا کنیم. معنای حدیث این میشه ها که المسلمون عند شروطهم الا شرطن حرم خود شرط، نه حکم شرط. حرم شرط حلالی را، شرط حلالی را خود شرط حرام بکنه، معنیش اینه که یعنی مشروط ما عبارت باشه از یک حکم، مشروط حکم باشه. اگر شرط کردن که یک حکم شرعی عوض بشه، مثلا نماز جمعه مثلا واجبه، گفت این را میفروشم به شرط اینکه نماز جمعه را حرام بکنی، خوندن نماز شب مستحبه، بگه این را میفروشم به شرط اینکه نماز شب خوندن واجب باشه یا به شرط اینکه نماز شب خوندن مکروه باشه، یعنی حکم خدا را بخواد عوض بکنه، این شرط خلاف کتاب و سنته و این شرط وجوب وفا ندارد. بله بله احسنتم، خیلی ممنون، همین جوری. بله فرمایش آجا اشکالشون وارده. خود شیخ این تا اینجایی که نقل کردم کلام نراقی بود. عرض کردم با اینکه شیخ بنا ندارد به مرحوم نراقی اشکال بکنه، ولی اینجا دیگه نتونسته همین مطلب رو که آجا فرمود. این اصلا معقول، حالا به نظر شیخ انصاری ها این معقول نیست کسی بیا تو باب معاملات چیزی را بفروشه و شرط بکنه که یه حکم خدا عوض بشود. یا اگر بخواد شرط بکنه که مشتری حکم خدا را عوض بکند، اینم معقول نیست. به عبارت دیگه شرط باید مقدور مکلف باشه، باید مقدور اون مشروطون علیه باشه، و مشروطون علیه اصلا نمیتواند حکم خدا را عوض بکنه. بنابراین این اصلا یه شرط غیر مقدوره. شرط غیر مقدور اصلا اقلایی نیست، بنابراین نمیشه بگیم که اینجوری شرط بکنند. معمولا هم اتفاق نمیفته کسی بیاد بگی که مثلا این رو میفروشم به شرط اینکه شرب خمر رو حلال بکنی. حلال و حرام که دست این نیست که بخواد حلال بکنه یا حرام بکنه. این فرمایشیه که مرحوم شیخ نقل کرده از این کتاب عبائد و نپذیرفت. ولیکن شاید کسی از این اشکالات شیخ انصاری بتونه جواب بده که یعنی در دفاع از نراقی در برابر مرحوم شیخ، این که شیخ می‌فرماید این معقول نیست و نمی‌شود حکم خدا را عوض کرد، این جوابش اینه که خب اولا تو خود روایات یا تو فتواهای فقها داریم مواردی که با شرط حکم را عوض می‌کنند. قبلا این مثال رو عرض کرده بودم در باب آریه، معمولا می‌گویند که آریه زمان نداره، یعنی عین برای مستعیر زمان ندارد، یعنی زامن اون جنس نیست. اگر کسی به یکی گفت ماشینتو بده به من برم فلان جا بیام، این ماشینشو بهش داد، اگر تصادف کرد این آقا زامن نیست. ولیکن اگر شرط بکنند زمان را زامن هست. کاملا به عکس این که طلا و نقره باشه، اگر کسی به یکی گفت انگشتر طلا تو بده به من برم فلان جا و بیام، این زامن هست، مگر اینکه شرط بکنه، که اگر شرط بکنه زامن نیست. ببین اینا الان این تو آریه الان ببینید با شرط زمان تغییر کرد دیگه، آریه زمان نداشت با شرط زمان دارد، آریه طلا زمان دارد با شرط ندارد. و عین اینا تو باب اجاره مطرح میشه، ولی هر دوش باطله. در باب اجاره مستأجر ضامن عین نیست، اگر شرط کردن که ضامن باشد شرط باطله. یعنی شرط کرد که لامپ مثلا سوخت شما باید بدی، شرط باطله. خب اینجور موارد خیلی میشه پیدا بکنیم که گاهی شرط میکنند و این شرط یک حکمی را تغییر میده. مثال خیلی داره مثلا آره خانه با یه چیزی باشه که به نفع این آقا باشه دیگه، به نفع شارط و علیه مشروط الله. اونی که به نفع اینه تو این مورد دیگه، نه این که به صورت کلی. بل میدونم شما دارید میفرمایید که یعنی اون کلی رو داشت میگفت، اینه که ما داریم میگیم جزئیه در خصوص این مورده، ولی تو روایات همین جزئی رو مثال زده. تو خود روایات ها مثلا تو همون مسئله طلاق یا مسئله تسری، این تو اونجور روایات همش موردهای جزئی مثال زده خود روایات ها. باز مثلا تکلیفی هم الان مثلا باشه، باز مثال دیگر مثل این که در باب نکاح و ارث، عقد ازدواج موقت ارث ندارد، ولی اگر که شرط کردن صحیحه ارث دارد. ازدواج دائم ارث درش هست، اگر شرط کردن عدم ارث شرط باطله. الان یه شرط تو ازدواج موقت موافقه کتاب و سنت شده، همون شرط تو ازدواج دائم خلاف کتاب و سنت. یا مثلا فرض کنید که ولاء العتق، کسی که عبدی رو آزاد میکنه اگر اون عبد مرد ارثش به این معتق، به این که اربابش بوده سازادش کرده، ارث به این میرسه. چون عقد دائم بنابر اینه که شرح هرچی میشه بگه درسته، حتی اگر بگوییم شرط فاسد مفسد هست، ولی اینجا میگیم نیست. اینجا میگیم عقد دائم صحیح، شرط باطله. شرط دقیقا مثل این که فرض کنه یک کسی عقد ازدواج که میخونه میگه مهریه این خانم یک جلد کلام الله مجید و مثلا 100 تا سکه طلا. خب یه جلد کلام الله مجید هدیهش معلوم نیست چقدره؟ زمیمه کردن معلوم به مجهول، معلوم رو هم مجهول میکنه، مهر میشه مجهول. وقتی مهر مجهول بود بگیم عقد باطله یا بگیم مهر باطله؟ باید بگیم چون بنا شرع بر اینه که عقد نکاحو به هم نزنه، اینجا میایم میگیم که اینجا حالا در خصوص این مورد میگوییم نکاح درسته، مهر باطله، باید رجوع کنند به مهر المثل. تو ولاء العتق اگر کسی شرط کرد که این عبد وقتی آزاد شد ارثش به این آقا نرسد یا ارثش به فلان آقا برسد، اینجا شرط را میشود بگوییم صحیح هست. اینها که همه شد نه باطل میکنه. چرا؟ بله آره آره اونجا گفتم صحیح ها. بله عیبی نداره. بله نمیشه. بله چون توی باب نکاح و توی بسته چیز شارع خیلی دقت کرده. این همین چجور الان اینجا من میگفتم نکاحو چون میخواد بگه صحیح، بله اگه این حرف نبود میگفتم شرط فاسد مفسدم از عقدم میگفتم باطلا. بله چون بنا شرع بر اینه که نکاحو به هم نزنیم، اینجوری میگه. خب نکته دیگر راجع به فرمایش مرحوم نراقی اینه که یک مواردی داریم که فقها اسم اینا رو میگذارن که شرط نتیجه. توی شرط نتیجه به صورت قطعی و اجماعی نیست، اختلافیه، که اگر چیزی را فروخت و شرط کرد که مدتی این شیء منفعت نداشته باشه، مثلا فرض کنید یک کسی خونشون رو اجاره داده، تو مدتی که خونه رو اجاره داده خونه رو فروخت، مثلا حالا 6 ماه دیگه هم از این اجاره باقی مونده، اگر که هیچی نگفته بود توی عقد میگیم که آقای مشتری خیار فسخ داره، اما اگر که نه به مشتری گفت که من این خونه رو اجاره دادم و حالا به شما میفروشم، این معنای این کلام اینه که یعنی این خونه رو به شما میفروشم تا 6 ماه دیگرم این خونه منافع ندارد، خونه الان به شما تحویل میشه بی منفعت چون خونه دست مستاجره و مال الاجاره را هم مستاجر باید به فروشنده بده نه به مشتری. خب این الان یه نوع شرط نتیجه بهش میگند، اینو میگن شرط نتیجه، یعنی مالی را فروخت و شرط کرد که تا 6 ماه منافع این خونه مسلوب باشه، سلب شده باشه، این شرط الان صحیحه، اینجوری این بیع صحیحه. ولی اگر این کارو کرد، یک کسی گفت که من این خونه رو به شما میفروشم به شرط این که شما اون خونه‌ای که خودتون دارید تا 6 ماه توش نشینید، درش بسته باشه، یا 6 ماه اون خونه شما مال من باشه، اجارش یا مثلا منافعش. یعنی شرط کرد که منافع یه مال دیگر مال من باشه، نه منافع همون مالی که فروخته ها. کسی خونه شون رو فروخت، گفت به شرطی که تا 6 ماه ماشین شما دست من باشه. خونه رو اینجوری فروخت، اینجور شرطی رو میگن باطله. البته قائل به صحت داره دا، مثلا منم تصور خودم اینه که این شرط صحیحه، باطل نیست دا، ولی نوعا فقهایی نمیگن باطل. اشکال به نراقی اینه که الان اینجور موارد این شرط ها حکم رو داره تغییر میدهد. بعضی جاها آقایون میگویند این شرط صحیحه، بعضی مواقع همین رو میگویند باطله. بنابراین فرمایش مرحوم نراقی در برابر اشکالات شیخ صحیحه، اشکالای شیخ به نراقی وارد نیست، ولیکن این اشکال به مرحوم نراقی وارد هست که اگر کسی بخواهد شرطی بکنه که اون شرط حکم را عوض بکنه، گفتیم این غیر مقدوره، تغییر حکم دست خداست نه دست انسان. ولیکن یه اموری داریم تسبیبی، یه اموری داریم مباشرتن. مباشرتن من نمیتونم حکم خدا را عوض کنم، واسه دست خداست، از مقدور ما نیست. اما تسبیبی که ممکنه، تسبیبی به این معنا یک کسی آلت باشد، وسیله باشد برای اینکه خدای متعال یه حکمی رو تغییر بدهد. تغییر حکم دست خداست، اما ممکن است کسی آلت تغییر حکم خدا باشد. این تا اینجا راجع به کلام مرحوم نراقی. انشاءالله فردا کلام مرزای قمی رو نقل میکنم. سلام.